بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وظایف تربیتی حکومت و دولت بود و گفتیم که در حوزه مسائل اخلاقی و معنوی و مسائل تربیتی گفتیم ادله را بررسی میکنیم که دومین دلیل ظاهراً عهد مالک اشتر بود که حضرت در ابتدای عهد فرمودند که واستصلاح اهلها هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر حین والله مصر جبایت یا جبابت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها چی بود؟ جمله چهارمی هم داشت که الان یادم رفت. به هر حال یکی از اون چهار جمله بله؟ و عمارت بلادها جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها، این چهار تکلیفی که بر عهده مالک اشتر گذاشته بود دند حضرت و یکیش استصلاح اهل بود. به ترتیب ما مباحثی رو در این عهد و این فراز عرض کردیم که اولین بحث بحث سندی بود و چند بحث دیگر هم در مفهوم صلاح و عرض شود شمولش و امثال اینها، تا اینکه رسیدیم حالا طبق ترتیبی که من اینجا نوشتم بحث ششم این بود که این حکم الهیه یا ولایی است. حالا ترتیب من ششمه، ممکنه در گفتن با اون چه که نوشتم تفاوتی کرده باشه. ترتیب من ششمین بحث این بوده که حکم ولاییه یا الهی، که ما گفتیم بعید نیست که این را حکم الهی بدانیم به عنوان یک قاعده در وظایف حکومت. خب تا اینجا این بحث انجام شد. چند بحث دیگر هم در ادامه مباحث ذیل این فراز از عهد مالک اشتر عرض بکنیم. یک بحث حالا طبق ترتیبی که من اینجا نوشتم هفته، من نمیدونم شما چند چجوری نوشتید یادم نیست، سامنه کالام این است که این ویژگی های این حکم رو از حیث عینیت و کفاییت و تعیین و تخییر و نفسی و غیری رو هم مشخص بکنیم. خب یک بحث اینه که اینو چون واضحه من سریع ازش عبور میکنم. بحث بعد اینه که از این عهد شریف حکم وجوب، اون هم وجوب الهی استفاده شد. سوال بعدی اینه که این وجوب الهی که اینجا استفاده شد وجوب عینیه یا کفاییه؟ جواب این خیلی واضحه، ظاهرش وجوب عینیست، اونم بر کسی که والی جاییست و حاکمه. ممکنه دیگرانم پدر مادر یا عالم دینی دیگرانم چنین وظیفه‌ای داشته باشن، ولی ظهور حکم و تکلیف عینیته. اینم مستند به همون قاعده اصولی است. در اصول گفته شده که هر جا ما شک بکنیم که حکمی عینی است یا کفایی، اصالت الاطلاق و مقدمات حکمت میگه این حکم عینیه. خروج از این رو بارها گفتیم، خروج از این ظهور دلیل در عینیت، این به یکی از دو نوع این قاعده اصولیش یادتون باشه، اصل در ادله و احکامی که از ادله استفاده می شود این است که حکم عینیه. وقتی میگه اقیم الصلات، اقیم الصلات یعنی هر کسی عیناً باید این کار رو انجام بده. وقتی میگه انفقو یعنی عیناً بر همه واجب یا مستحبه. احکامی که به نحو استحباب یا وجوب جعل میشه ظهور در عینیت داره، یعنی کل مکلفن معمورون به هذا تکلیف، با قطع نظر از اینکه دیگران انجام بدهند یا ندهند. و این که بگوییم دیگران اگر انجام بدن از او ساقط میشه، این دلیل میخواد. سرش هم در اصول گفته شده که وجوب کفایی وجوب مقیده، وجوب کفایی میگه بر تو واجب است تا کی؟ مادامی که لم یفعله الغیر، لم یعت به الغیر. اما وجوب عینی مطلقه، میگه این واجب بر تو سواء عطا به هازا غیرک ام لم یعت بهی. چون اون واجب کفایی مقید به قیدی است و واجب عینی قیدی ندارد، اطلاق میگه واجب عینی. اینم از اون اطلاقهای جالبیه که در اصول ما داریم. حالا من چون میدونم این بحثای اصولی نیازه که دوستان توجه بکنن، کمی هم بیرون میرم، چاره ای نیست و الا از خروج از بحثه، ولی چاره ای نیست. ببینید اطلاق مقدمات، مستند مقدمات حکمته، اما مقدمات حکمت و اطلاق گاهی موجب شمول حکم است، گاهی موجب تعیین یک قسمی از حکمه. میگفته که اکرم العالم، نمیدانیم که مقصود اختصاص به فقها داره یا ادبا رو هم میگیرد. میگیم چی؟ میگیم مقدمات قیدی در جمله نیامده، در مقام بیان قید نیامده، پس همه را میخواهد. اونجا مقدمات حکمت داره دلیل را شمول میده، میگه اکرم العالم هم اینا رو میگیره، هم اینا رو، هم اینا رو، اعتق الرقبه هم کافره را میگیره هم مؤمنه را. این یک نوع از اطلاق و مقدمات حکمته. قسم دوم از مقدمات حکمت و نتیجه‌ای که بر اون مترتب میشود اینه که در یکی از دو قسم متقابل را تعیین میکنه، نه اینکه بگه هر دو را میگیره. این مثل همین واجب عینی و کفاییه. خب واجب میگیم یا عینیه یا کفاییه، مقدمات حکمت میاد میگه که اینجا باید هم بکن بر عینی بودن. در اونجا میگفت اعتق رقبه، مقدمات حکمت میگفت که هم مؤمن را میگیره هم کافر. ولی در واجب که عینی و کفاییه، مقدمات حکمت نمیگه هر دوه، هر دو اصلا معقول نیست. مقدمات حکمت میاد میگه که این قسمه. این از چیزهای جالب مقدمات حکمته. علتش هم اینه که در این نوع موارد دو قسمه، که این دو قسم یکی بدون قیده یکی با قیده. اون وقت واجب عینی اینجوره، واجب است بر شما اقامه نماز یا انفاق چه من بیاورم چه نیاورم. ولی واجب کفایی میگه تکفین میت واجبه، این مادامیه که دیگری نیاورد، قید داره. میگه چون قید نزده حمل کن بر این قسم. پس عدم الاتیان بالقید فی الدلیل یک بار است که موجب شمول دلیل به اقسام متعدد میشه، مثل این رقبه، هم مؤمن هم کافر، عالم هم فقیه هم ادیب، که خیلی این زیاده. و بار دیگر و نوع دیگر اینه که عدم قید موجب میشود که یکی از دو قسم تکلیف مشخص بشه، مثل عینی و کفایی میگه قید که نزد عینیه. فرقش هم همینه که در اون نوع اول اقسام همه عرضی هند، هر کدوم یه قیدی داره، این که قید نداره میگه هیچ کدوم این قیدا نیست، همه رو میگیره. اما در نوع دوم اقسام با اینکه دو قسمه ولی یه نوعی در طول هم هستن، یکی با قیده یکی بدون قید، وقت اطلاق میاد میگه من اون بی قید رو میگم که عینیه. این جنبه فنی اون بحث اصولی است که در اصول گفته شده. حالا سر رو رازش رو من خدمتتون عرض کردم. اون دلیل خاص میخواد، ولی دلیل وقتی میگه اکرم العالم، همه این علما، فقیه و فیلسوف و مفسر و ادیب و فیزیکدان و شیمیدان، همه اینا در عرض هم قید دارن، اون بی قید میگه من همه اینا رو میگیرم. ولی وقتی که دلیل میاد میگه که اقیم الصلات، نمیدانم اقیم الصلات مادامی که دیگری نیاورده است یا نه، اقیم الصلات میخواد او بیاره میخواد نیاره، میگیم مطلقه، اقیم الصلات کار به دیگری نداره، نتیجه این میشه عینیه. این اطلاقه. این یک من بله حالا عرض میکنم. بنابراین اطلاق در مقام شک بین واجب عینی و کفایی اقتضای حمل تکلیف بر عینیت میکنه. این تا اینجا روشنه و در اینجا هم همینطور. چگونه می شود که ما دلیل را از ظهور عینیت بیرون میبریم و میگیم واجب عرض شود کفایی میشه، این به دو نوع دلیل و قرینه میشود بیرون برد این را از عینیت به سمت کفاییت. یکی این که دلیل لفظی بیاد بگه، دلیل لفظی بیاد بگه که اون چه که قید بزنه بگه من این را بر تو شما تکلیف کردم به شرط این که دیگری نیاره. و اما اذا اتا به هادا آخرو فلا یجب علی، یعنی به این صراحت حالا یا به ظهور دلیل بیاد بگه که این مادامیه که دیگری نیاره، که اگر دیگری آورد که شما برو تخت خونت بخواب تکلیفی نداری. این یک نوعی که دلیل لفظیه. اما نوع دومی از قرینه ما داریم که میاد ظهور را از عینی به سمت کفایی میبره و اون در جاییست که هیچ دلیل لفظی نیست اما یه قرینه عقلیه و لبیه داریم. این هم بارها گفتیم قرینه لبیه چیه؟ اینی که اون عملی که ما به اون مأمور شدیم اون تکرار پذیر نیست. گفته شده که میتو دفن بکن، خب میتو که دفن کردی دیگه برای دیگری هم میگیم لازمه؟ نه، چون اصلا این مورد و متعلق اصلا نمیشه ادامش داد، نمیشه بگیم همه جدا جدا برای خودشون این کار انجام بدن. این یک بار محقق میشه، این قرینه میشه که دلیل که گفت که میتو دفن بکن ولو هیچ کلمه هم نگفته، لفظی هم نیاورده، ولی عقل اینو میفهمه، قرینه عقلیه داریم برای اینکه این واجب کفاییه. یا میگه که اگر دیدی چاهی در راه هست یا سنگی داره که به دیگری آسیب میزنه اینو از جلوی پای مردم بردار یا اصلاحش بکن که مردم اینجا نیفتن اینجا بمیرن. خب این معلومه، این که نمیشه همه جدا جدا این کارو مأمورشون بکنیم، غرض معلومه که این کاره و این غرض که حاصل شد دیگه اصلا قابل اعاده نیست، تکرار نیست، ولی اینجا دلیل حمله بر کفاییت میشه.
نوبت مقدمات حکمت
یعنی این میاد مقدمات حکمت رو دیگه اصلا بله یعنی اونو میزنه کنار دیگه، نمیشه اطلاق درست کرد. حالا عرض میکنیم ببینیم که چجوری میشه. عرض شود که این عینی و کفایی، پس حالا ما یک کمی رفتیم تو بحث اصول اینا را برای دوستانی که سابق بودن و گفته بودیم یکی دوباره احتمالا یا حداقل تو جلسات خصوصی گفته بودیم. پس ببینید ما واجب عینی داریم و واجب کفایی. واجب عینی مطلقه، واجب کفایی مقید و مشروط، این یک مطلب. و مقدمات حکمت و اطلاق موجب ظهور در عینیت میشه. مطلب دومی هم که الان عرض کردیم اینه که حمل واجب بر کفاییت به یکی از دو قرینه است، یا دلیل و قرینه لفظیه که بیاد قید بزنه، یا اینکه نه لفظی نیست ولی عقل میفهمه که این نمیشود عینی باشه و اون در جایی است که فعل تکرر پذیر نیست، اگر انجام شد دیگر عرض شود که نمی شود که دیگری به اون مأمور باشه. اینم مطلب دوم. یک مطلب دیگری هم عرض شود که چاره ای نیست اینجا بگیم که بس تکمیل بشه و اینه که گاهی هم هست که ما عرض شود که افعالی و تکالیفی بر کسی واجب می شود و این خطاب متوجه دیگری نیست. توجه کردید؟ به پدر مثلا به پدر و مادر میگه تربیت بکن، یا بچه‌ت رو مثلا نفقش بده، پدر میگه نفقه بده. دقت کردید؟ به دیگری نگفته نفقه بده. تکلیف اینجا مال پدره، تکلیف عینی هم هست، ولی این فعل، همین قرینه دومی که گفتیم، این فعل از اون فعل‌هایی است که تکرر پذیر نیست. اگر دیگری که مکلفم نیست، آدمی اومد تبرعاً اومد نفقه من رو بچه رو داد، تبرعاً از باب رضای خدا اومد نفقه رو داد، لباس براش خرید کردن، خب بعد از اینکه اون تبرعاً این کار رو انجام داد که فعل انجام شد، این دیگه میتونه تکلیف انجام بده؟ نه، بازم این تکرر پذیر نیست. در این نوع موارد واجب نمیشه کفایی. چرا؟ برای اینکه واجب عرض شود که مخاطبش یک فرده و اون فردم خودش طرف خطابه، ولی این میشه واجبی که عینیست ولی یسقطو به فعل الغیر. اینم یه چیز دیگه است که در اصول باید بهش توجه داشت. ولی زا ما اونی که در اصول باید بهش توجه داشته باشیم اینه که واجب یا عینیه یا کفایی، این در جایی است که تکلیف متوجه عده‌ای بشه. توجه کردی؟ اما در همون جایی هم که واجب عینی است، اگر تکلیف متوجه یک شخصه و او باید انجام بده و اصلا چند نفر نیستن که بخوام بگیم که این یا اون، توجه کردید؟ و بگیم حالا عینی یا کفاییه، ولی از نوعی است که اگر غیر مکلفم بیاد به این عمل بکنه دیگه جایی برای امتثال او باقی نمیمونه. این انتفاع امتثاله، یعنی مصداقی برای عمل دیگه باقی نمیمونه برای اون شخص. اینم یه نوعیه که در مسائلی و واجباتی داریم و مثالش هم مثلا نفقه که مثال زدم، اونی که واجبه بر این پدره، واجب عینی هم بر اوست، همین این پدر برای این باید این کار انجام بده. و اما عرض شود که نوع فعل نوعیست که اگر یک کسی که مکلف هم نیست بیاد انجام بده دیگه یسقط، دیگه اون جایی برای تکلیف نداره، موجب سقوط تکلیف او میشه، نه اینکه وجوب وجوب کفایی بشه. چرا؟ برای اینکه خطاب متوجه هر دو نبود که بگیم حالا هر کدوم انجام بدید، خطاب متوجه اینه، اینم عینیه، منتها ذات عمل طوریست که اگر دیگری انجام بده میشود از او ساقط میشه. این میگن واجباتی که یسقطو به فعل الغیر. اینو خوب یادتون باشه در اصول. این که ما گفتیم واجب عینی داریم و کفایی، اون در جایی است که تکلیف همه رو گرفته. حالا نمیگیم، یه بار میگیم تکلیف همه رو گرفته جدا جدا خودشون، یه بار میگیم نه تکلیف یکیست که هر که انجام داد دیگه از بقیه ساقط میشه، ولی تکلیف همه رو گرفته، میشه واجب عینی یا کفایی. اما یه وقتی هست که نه، و چجوری میشه کفایی؟ گفتیم گاهی دلیل لفظی داریم، گاهی همین دلیل عقلی داریم. اما گاهی هم هست که نه، و همون واجب عینی از دو قسمه. یه نوعش هست از واجبات عینی که لا یسقطو به فعل الغیر، میگه نماز بخون، دیگری نماز بخونه لا یسقط از من، گفته که نماز آیات بخونه برای کسانی که در اون زمینی سرزمینی هستند که زلزله شده. خب کسی که در جای دیگه بخونه یا همونجا بخونه، اینا از موجب سقوط از من نمیشه، واجب عینی است که باقیه. اما گاهی هم هست که نه، واجب عینی است که گفته تو نفقه این را بده، به دیگری نگفته، ولی میدونیم اگر دیگری هم که برش تکلیف نیست این کارو انجام داد، معلوم از من ساقط میشه. نتیجه بحث اینه که ما دو تقسیم اینجا داریم، یک تقسیم واجب داریم به عینی و کفایی، یکم تقسیم داریم عینی به چی؟ به اونی که لا یسقط به فعل الغیر، اونی که یسقط به فعل الغیر. این بحث اصولی شد دیگه. پس دو تقسیم داریم. بحث ما اینجا، حالا دو تا بحث داریم اینجا. بحث اول ما این بود که اینجا واجب، این واجبی خطابی که امیرالمؤمنین به مالک اشتر داره و وظیفه‌ای که بر دوش او گذاشته به عنوان والی و حاکم، این عینیه یا کفاییه؟ میگیم این اطلاق اقتضا میکنه که عینیه، این متوجه حاکم در هر منطقه است، حاکم در هر منطقه ای باید قیام به این امر استصلاح و سالم سازی اهلش بکنه، این واجب بر او واجب عینیه، یعنی حاکم در یک منطقه ای بر او این وظیفه متعینه طبق مقدمات عینیه. این یک بحث. بحث بعدی جداش میکنیم، بحث سوال بعدی اینه که این واجب عینی آیا از اون قسمی است که یسقطو به فعل الغیر او لا یسقطو به فعل الغیر؟ اینا میگیم قرینه عقلیه است که از اون قسمی است که یسقطو به فعل الغیر. حاکم، استاندار یا حکومت وظیفه داره که تعالیم دینی را آموزش بده، عرض شود که تربیت صحیح را در جامعه محقق بکنه، ولی اگر کسی دیگری اومد قیام به این امر کرد، او مکلف به اینم نبودا، ولی اومد این کار انجام داد، بخش خصوصی که این وظیفه را نداشت، بر فرضی که بگیم این وظیفه را نداره، اومد قیام به این امر کرد، آیا یسقط از این حاکمی یا نه؟ بله یسقط، برای اینکه این وقتی قائم به این امر شد دیگه موضوع نداره، ولی زیاد یسقط از او.
در نجات غریق این مثال روشن‌تره که یکی که نجات داد دیگه از بقیه سر
مثل نجات داره. بله،
اما در این فرمان آقای امیرالمومنین مال ششنه که رفته بود این فرمان رو اجرا کنه، حالا چه شهید شد فرد دیگه
بیاد بله، این واجب عینیه که شخص نیست، قائمه به اون عنوانه، هر کس اون عنوان والی و حاکم داشت بر او عیناً واجب این کار انجام بده،
واجب منوط
به،
یعنی منوط میکنی به همون زمان
دو زمان. این که قضیه کلیست، هر والی در هر زمانی وظیفه رو داره. شما
مثلا یه خانم یا خودش درآمد داره، از اینا رو فردا
کسی به طلب رحم داد،
این
قرارداد نمیتونه ادعا کنم که این مدتی که حد نفقه دریافت نکردم طلبکارم. اون حالا اون یه بحث دیگه ایست که آیا متبرع نه متبرع میتواند این ادعا بکنه یا نه، اگر شرط نکرده قراری چیزی نداره معلوم نیست. نه خانم که متبرعه، این نفقه بر پدر واجبه مادامی که هست و تمکن داره، اینم هست و تمکن داره، اما خانم او با اینکه تکلیف بر عهده اوست، خانم او اومد این کارو عمل کرد، این بچه رو اداره کرد، این یسقطان. حالا این که میتواند ادعا بکنه اون بحثای فقهی دیگری است که در جای خودش.
استثناء و اصلاح خود فرق داره،
یعنی فرقی ممکنه داشته باشه، ولی اینجا استصلاحه و استصلاح رو معنا کردیم.
اگر زمین استصلاح به معنی فراهم کردن زمینه،
هر جوری میگیرید، حالا نرید تو اون بحث دیگری که خروج از مبحث بشه.
اگر عینی باشه اون
موقع اصلا
به عهده والی
که اصلاح بله بر عهده اوست دیگه بله، ولی حالا اگر این حاکم و والی بود اما بخش خصوصی آمد تنظیماتی رو ترتیب داد و اومد مثلا احکام رو آموزش داد یا اخلاقیات لازم را به بچه ها منتقل کرد، خب دیگه بر او لازم نیست.
اختلال نظام پیش
نمیاد. نه اختلال نظام پیش نیاد. حالا ببینید ما عناوین ممکنه که یه جای اجازه نده، خب اجازه نده که نده، ولی اگر نه او حرفی نمیزنه و کسی اومد اقدام کرد دیگه، مثل این که پدر باید نفقه بچه را بده ولی حالا اومد یه کسی دیگری از اقوام یا غیر اقوام یا مؤسسه‌ای بود و خرج اینو داد به عنوان این که این دانش آموزه مثلا ممتازه، هزینه هاشو داد، انجور الان میشه دیگه گاهی بورسش میکنه، همه هزینه هاشو میده، میبردش در جایی همه هزینه هاشو میده، خب اینجا وقت بازم بر او واجبه؟ نه واجب نیست، از نیست دیگه، ساقط شد
تکلیف بازم گردید
عزیز من. بابا بعد از این که این بچه نه نه اداره شد این بچه، اصلا اومد گفت که آقا جون اینجوری شما یه فرضی بگیرید که هیچ شبهه‌ای در، میگه من اصلا خرج اینو میدم الالعبدم، هزار بار قول میدم هیچ چیم از تو نمیخوام، بازم میگم تکلیف داره و دادم، تا مادامی که انجام نداده نه هست تکلیف، نه خرجشو باز صبحانهشو بده، این صبحانه داد و بچه خورد و سیر شد، بازم میگم پدر تکلیف داره؟ عزیز من اصلا میگه عزیز من مینویسه اونجا تو سند میره نام چی میده که من تبرعاً دارم میکنم، هیچی هم از تو نمیخوام دیگه، اینه دیگه. حالا فرض شما نبرید دیگه، ببین اون جهت بحث رو رعایت بکنه دیگه، این چیست؟ بنابراین ما امروز تا اینجا دو بحث ششم و هفتم ما این بود، بحث ششم یا ترتیبی که من نوشتم ششمه در عهد مالک اشتر این بود که این تکلیفی که امیرالمومنین سلام الله علیه برای والی تعیین میکنه به عنوان حکم الهی هم گفت وجوب است و الهی بحثای قبلی مونه، این تکلیف عینی است یا کفایی؟ گفتیم که عینیه، بر اساس مقدمات حکمت عینیه، خروج از عینیت یکی از اون دو وجه داره که در اصول هست و تشریح کردم و اینجا عرض شود که اون وجه ها نیست و خطاب متوجه اوه و میشه عینی. بحث بعد اینه که این واجب عینی، این واجب عینی دو قسمه، واجبات عینیه ای داریم که لا یسقط به فعل الغیر مثل صلات، و واجبات عینیه ای داریم که یسقط به فعل الغیر مثل همین نفقهی که بر پدر واجبه، ولی اگر مؤسسه خصوصی شخص خاصی با تعهد به این که هیچی از تو نمیخواهم و حل همه این مسائل، اومد هزینه های این بچه را داد، او مکلف نبود که این واجب بشه کفایی، ولی با فعل او دیگه یسقط این تکلیف از خود مکلف. ولذا این همیشه یادتون باشه که یک بحث کفاییت داریم مقابل عینیت، یه بحث این داریم که واجبی یسقط به فعل الغیر، به فعل غیر المکلف. اون قسم اول اونجاییست که تکلیف آمده همه رو گرفته، حالا یه بار میگیم عینیه، یک بار میگیم کفاییه. قسم دوم اینه که تکلیف این رو گرفته، اون مکلف نیست، ولی نوع متعلق تکلیف جوریست که اگر این آقای غیر مکلف آورد دیگه جایی برای عمل مکلف نمیمانه. ما در اینجا میگیم که این واجب عینیست، اما از اون عینی هاییست که یسقط به فعل غیر. این دیگه حالا امروز 3-4 بحث اصولی را به مناسبت من عرض کردم خدمتتون.
بحث وظایف فردیتی حکومت یعنی که اگر بر فرض غیر اومد مقداری از وظایف انجام داد، اون تلبیه مطلبی نیست کار تو یه سقف.
نه 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 نه، باز نگی سقف دیگه، تو همون سقفی که لازم بود همون اومد انجام داد. بله نه، اون که موضوع دیگه میشه. در همون من گفتم صبحانه رو داد به بچه خورد، همونی که انجام داد دیگه جایی باقی نمیمونه، معلومه یسقط به فعل الغیر، و او هم گناهی هم نکرده چون دیگری انجام داد، دیگه موضوع تکلیف. ببینید سقوط تکلیف از عهده مکلف به دو قسمه، یکی امتثال تکلیفه، یکی عدم قدرت بر تکلیفه. اینجا امتثال نکرد ولی چون دیگری انجام داد او دیگه قادر بر عمل نیست، همینم او از عهده خارج میشه، در صورتی که عدم قدرت مستند به خودش نباشه. او آماده بود وظیفه انجام بده ولی یکی دیگه اومد دستشو گرفت و مسئله تمام شد رفت. عرض شود که این مثل اینه که مثلا انقاض غریق متوجه کسی باشه، بعد وسط کار یه حیوانی بیاد این غریق رو نجات بده، حیوان که مکلف نیست که بگیم واجب کفایی بود، یه مکلفی انجام داد از من ساقط شد، نه حیوانی اومد یا یک بر حسب تصادفی توجه کردید و نجات پیدا کرد، خب اینجا از من ساقط میشه دیگه. تفاوت بین واجب کفایی و واجبی که یسقط به فعل غیر یک اشتراکی دارن، یه تفاوتی. اشتراکش اینه که فعل یه فعلیست که تکرر پذیر نیست. تفاوتش اینه که در کفایی اونی که انجام داد و موجب سقوط از من شد اونم مکلفه، ولی در این ما یسقط به فعل غیر اونی که انجام میده مکلفه به این تکلیف نیست، یا اصلا انسانی غیر مکلفه یا اصلا غیر انسانه ولی موجب سقوط تکلیف از من میشه. بله حالا اونا داریم تو اصول همونو بحث میکنیم اینجا.
دلیل هم شما مثلا اگر حاکم فوتبال کنه با همین دلیل تکلیف
بر دیگران ثابت میشه، حالا اون باید بحث بکنیم، اون حالا یه بحث دیگه ایست.
حالا شما مفروغان هستید فقط وزیفه حاکم رو داریم به بحث میکنیم، ولی ما آلمان دینی هم وزیفه دارم وزیفه
دارم. نه
میشه واجب کفایی که چندین نهاد توی جامعه
بله، این استدراک را کاملا در ذهنم بود. الان این بحثی که ما اینجا انجام دادیم، مفروض ما این است که عرض شود که مفروض ما این است که فعلا تکلیف متوجه این شخصه و دیگری نیست. ممکنه کسی اینجور بگه، یعنی مفروض ما اینه که دیگری مکلف به این خطاب نیست، و اما اگر ثابت شد که دیگری مکلف به این خطابه، اون چی؟ اونم باز غیر از کفاییه، اونم غیر از کفاییه. واجب کفایی اینه که با عنوان واحد اومده همه را گرفته است، حالا این شخص بیاد عمل بکنه که مصداق این عنوانه، یا اون شخص بیاد عمل بکنه. اما اگر نه، او با یک عنوانه، اون با عنوان دیگه است، اینو بهش واجب کفایی نمیگن، اونم خودش یه شق سومی میشه در حقیقت. یعنی نه، نوع چهارمی از اون چیزایی میشه که یسقط به فعل الغیر. اینی که یسقط به فعل الغیر یا با حالت کفایی است یا با فعل غیر غیر مکلفه یا با فعلی غیری است که مکلفه اما به خطاب و عنوان و دلیل دیگه، اونم میشه. ولی اینا همش متفاوته. اینو که ما مجبوریم بگیم علت اینه که اصول یادتون رفته یه مقداری، یا والا نباسین قد ما توضیح بدین.
بله. روایت
شادم یادتون نرفته، ما اینجور تصور داریم، والا شادم یادتون باشه. بله جسارتی نشه. بله. نه حالا فعلا نداریم، حالا ببینیم بعد چی میشه. ظاهرش اینه که نداریم، ولی اصولا این مباحث همشون مباحث نوعه. خود منم وقتی جلو میرم خیلی وقتا مواجه با یه چیزای جدیدی میشم، کار نشده که بگیم 10 قرن 5 قرن اینا کار شده، علما مثل ناینی بزرگان جوری فکر کردن کار کردن، شیخ دیگران، حالا ما یه جایی کم و زیادش میکنیم. یه خود این یه کمی تو فضای غبار آلود و تاریک میریم جلو دیگه، این طبیعیه کارجه. بله اینم این بحث عینیت. پس دو تا بحث اینجا آمد که این تکلیفی که در عهد مالک اشتر آمده عینی است یا کفایی. بحث بعدی هم این شد که این عینی است که یسقطو به فعل الغیر اولا، گفتیم عینیه، ولی در بحث بعدی یسقطو به فعل الغیر. اجازه بدید دیگه تمامش کنیم دیگه، حالا یک بحث رو دیگه. بله این جمله تمام بحث امروز ما باز یک جمله باز تمامش کردیم بره، مشروط به این که اصولتون آماده بود، ولی چون نبود ما بحثای اصولی هم را باشیم.
چیها در عنوان این فراغیر همه باشه، مثلا مسلمین مؤمنین
نسبت به حق دوی
اسلام اینا.
بله بحث بعدی این است که خب این واجب تعیینی است یا تخییری. اینم یک بحث دیگه است. در تعیینی و تخییری هم از لحاظ قاعده اصولی الکلام الکلام گفتیم که همون بحثی که سابق کردیم اینجا میاد که مقدمات حکمت و اطلاق گاهی موجب شمول دلیل است و اقسام مثل عتق الرقبه اکرم العالم، گاهی مقدمات حکمت موجب تعیین احد القسمینه. در تعیینی و تخییری هم از این نوع دومه طبق اون بحث اصولی کردیم. علتش هم اینه که واجب تعیینی و تخییری، واجب تعیینی مثل نماز صبح، واجب تخییری مثل نماز ظهر و جمعه است بنابر نظر کسانی که قائل به تخییر هستن. فرق این دوتا باز به همون اطلاق و تقییده. واجب تعیینی میگه که این فعل نماز صبح را باید اتیان بکنید علی ای حاله، اما واجب تخییری قید داره، میگه نماز ظهر جمعه بخوان اگر جمعه را نیاوردی، نماز جمعه بخوان اگر ظهر را نیاوردی. لازمه اون تعیین در روحش یک نوع تخییر، ببخشید در روح تخییر یک نوع تقیید وجود داره. ولذاست که در اینجا با همون ملاکی که در عینی و کفایی گفتیم، با همون ملاک یا با همون ملاکی که در یسقط به فعل غیر ولا یسقط به فعل غیر گفتیم، با همون ملاک اطلاق میاد میگه این واجب تعیینیه. عرض شود که مگر اینکه دلیلی قائم بشه بر اینکه نه این تخییره. این تقسیمات واجب که حدود 15 تاست، من در اصول یادداشت کردم یا یه خودش گفتم به خودشم، در جایی دیگه نوشتم و گفتم که پراکنده است در فقه و اصول. اونی که تو بحث عوامر آمده 4-5-6 بیشتر نیست، بقیهش دیگه پراکنده در جاهای دیگه، از جمله همین تقسیم واجب عینی به ما یسقط و فعل غیر اولا یسقط و فعل غیر، که این به اون شکل الان در اونجا مطرح نشده، ولی خب تقسیم مهمی است که باید بهش توجه داشت. اما تعیینی و تخییری چرا در اصولا مطرح شده؟ اینجا هم گفته شده که اطلاقش اقتضا میکنه اگر گفت نماز صبح بخون، نمیدونم خود اون تعیین داره یا اینکه مخیر بین اون و یه چیز دیگری هست. اطلاق و مقدمات حکمت میگه اون تعیین و تعیین داره و تخییری نیست. در اینجا هم حالا دلیل میفرماد که جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها، موظف حاکم به استصلاح اهل. خب اینجا اگر شک بکنیم که این تعیینی است، یا اینکه حاکم میتواند استصلاح اهل بکنه یا به جای این یه بدل دیگری داره، خب اطلاق میگه نه بدل دیگری نداره و قرینه و دلیلی هم نداریم که بدیلی داشته باشه این، ولی معلومه که این تعیینه. اینم تعیین بشه. کما اینکه بحث بعدی هم معنا که داره، ممکنه به جای اینه چیز دیگه نداریم در حدیثی که تأخیر درست کنه. اینم یک بحث. بحث بعدی هم چون اینا واضحه دیگه سریع رد شیم، بحث چون بحثایی که دقیق تره یعنی نیاز به توضیح داره باید بیشتر توقف، اینا واضحه دیگه. بحث دیگرم تقسیم به نفسی و غیریه، اونم اینجا الکلام الکلام، نمیدونیم که این استصلاح اهل ها یک تکلیف نفسی است یا غیری. اینجا باز مقدمات حکمت و همون ترتیبی که عرض کردم اقتضا میکنه یک حمله بر نفسیت. علتش اینه که نفسیت بدون قیده ولی غیریت با قیده. اینم با اون بیانی که در اونجا بود. اینم بحث هشتم. این تا هشت بحث اینجا. بحث نهم را طرحش میکنم اینو دیگه جلسه آینده فردا، و اون اینه که آیا در این عمل تربیتی و وظیفه حکومتی مباشرت شرط است یا مباشرت شرط نیست، خودش باید اقدام بکنه یا اینکه نه میتواند عمل و اقدام را به دیگران بسپارد و بیشتر مثلا سیاست گذاری بکنه، نظارت بکنه. این هم یه بحثی است که حالا قواعد اصولی داره که فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.